خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهر. بحثی که دیروز مطرح کردیم به این که گفتیم جوهر وجود منبسطه، از دو لسان تعریفش کرد. یک تعریف از جوهر این بود که جوهر وجود منبسط است، همه مادون مقام واحدیت یک فروغ، یک تجلی است، از بالا تا پایین آمده. این از بالا تا پایین رتبی، مقام عقول و نفوس و بعد مقام عالم ملک، طبیعتاً جوهر به هر مرتبه‌ای که رسیده در اون مرتبه قواعد اون مرتبه رو گرفته، ضعف مرتبه رو برش عارض شده، تحقق اون مرتبه رو پیدا کرده. این از بالا تبیین کرد. از با بیانات دیگه یه تبیین دیگه کردیم، گفتیم شما مگه سابقا نمی گفتید همه موجودات عالم، همه آن چیزی که شما در فلسفه بهشون میگید افراد و مصادیق، اینها مظاهر یک کلی هست. کلی در لسان مشائین عبارت بود از اون مفهومی که ینتزع من کثیرین و یحمل علی الکثیرین، اما در لسان عرفا عبارت بود از اون وجودی که زیر مجموعه‌ای دارد، مظاهری دارد. کلی لذا وجود در عالم خارج، به خلاف نظام مشائین که مفهومه. پس زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد همه مظاهر یک کلی هستن به نام انسان. خب سوال این بود این کلی وجودی که اینجا کلی به معنای سعه است، این وجود وسیع، او خودش هم زیر مجموعه یک کلی بالاتری است به نام حیوان. پس او هم یه وجود، او هم زیر مجموعه کلی بالاتری است به معنای مظهر کلی بالاتری است، تا برسه به آخرین کلی که باشه جنس الاجناس، یعنی جوهر. پس از پایین با اطلاعات قبلیمون که تبیین کردیم همه رسیدیم باز به یک وجود که مظاهر دارد، که البته خودش هم مظهر رب الاربابه. از بالا که نگاه بکنیم باز یک مظهر است که عالم رو تا پایین روشن کرد.
جوهر زیر مجموعه عالم واقعیت چه؟
طبق این بیان بله. اون روز اول گفتیم که سه قول در اینجا، یه قول قول قونوی است که امثال قونوی میگن احدیت به پایین، یعنی بعد از ذات مبارک، بعد از مقام ذات انقاء مغرب، هر آن چه هست همشون وجود منبسط نفس رحمانی. یه قول دیگه قول اون قول اول بود، یه قول دیگه قول فناری در مصباح الانس و امثال ابن ترکینا بود که میگفتن تعین اول این مقام احدیت خارج زیر مجموعه مقام احدیت، هرچه هست جوهره، وجود منبسطه، نفس رحمانی است، طبیعتا میشه چون یک چیزه. یه قول دیگه این بود که قیصری تصریح داره و تاکید داره و روش هم مانور میکنه زیر مجموعه عالم اسماء و صفات،
نبی احدیت رو هم جوهر،
احدیت رو هم میگیره. سه تا قونوی و یعنی احدیت و پایین، واحدیت و پایین، قول سوم زیر مجموعه واحدیت.
این ذات و احدیت،
نه اون حالا قول به اینه که آیا ذات با احدیت متفاوته یا نه، قیصرینا قبول ندارن، اونا میگن ذات همون احدیته ولی واحدیت رو هم جوهر نمیتونه زیر مجموعه شد. خب این بحث تمام. حالا سوال اینجا مطرح میشه به این که خب شما با همین دست فرمونی که از پایین اومدی بالا، خب میرسید رسیدید از زید و عمرو بکر به انسان، از انسان به حیوان، حیوان بالا 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 تا رسیدید به جنس الاجناس یعنی جوهر. خب بالا دست جوهر هم ممکنه مفهومی باشه. ایشون میگه نه، جوهر دیگه جنس نداره، فصلم نداره. و از نگاه فلسفی جوهر جنس الاجناسه. فصل خودش نداره، فصلهای برش آرز میشن، به تعبیر البته عروض تعبیر درستی نیست، یعنی خودش به علاوه یک فصلهایی تبدیل میشه به جسم. جوهران زو ابعادون سلاسه و زو ابعاد سلاسه فصل برای جسمه نه برای جوهر. جوهر جنس و فصل نداره، لا جنس له ولا فصل له، لذا حد نداره. حد همین از سخندانی و شیوائی را، بیشتر از این دیگه حد نداره.
عالم احدیت
بذار این بحث رو ببندیم، احدیت واحدیت رو بلکن. این حالا هی ما میریم هی بسه اون تشبیه چیز برمیگردیم سجا اول، بذاری از اینجا ادامه بدیم. این محلول نبودن آقایون اون بحث روزهای اوله سائلین محبولا کسایی هم یه درمیان بودن. این پس نگاه بکنیم، سوال پس این بود که جوهر مفهوم بالادستی یا کلی بالادستی میگیم نداره. ما کلی که جنس او باشه فصل او باشه نداره. از نظر فلسفیشون وارد نمیشه، طبیعی است من لا جنس له لا فصل له، چون البته اینو بعدها ممکنه صدرایی ها قبول نداشته باشن چون فصل رو شیعیت و وجودی میدونن، اما در نظام مشایی چیزی که جنس نداره اساسا وجه اشتراکی با اشیاء دیگه نداره که فصل بخواد بیاد باعث تمایز او باشه.
میگه ول جوهر لا جنس له ولا فصل صلاحت له.
خب نکته دوم در تبیین عرفانیش، در تبیین عرفانیش هم ما گفتیم که جوهر اساساً وجودی است و معرف الوجود شرح الاسم، معرف وجود که نمیتونه جنس و فصل داشته باشه. یه نکته رو توجه بکنید، اینجا یه اشتباهی بر قلم قیصری جاری شده و اون که ایشون میگه تعریفی که از جوهر ارائه میدهیم تعریف به رسمه، به یک لسان حرف درستی است به خاطر اینکه عرض عام ما میتونیم برای جوهر تصویر بکنیم، اما به یک لسان درست نیست به خاطر اینکه اگر گفتید جوهر وجود منبسطه، وجود اساسا لا رسم له ولا حد له. شرح الاسم، شرح الاسم بذاره سعدانه نفت، شما یک مفهوم رو به یک مفهوم اوزه توضیح میدید یا به مفهوم نه یک مفهوم رو با یک لفظ اوزه. شما میگید بشر یعنی چی؟ من میگم بشر یعنی انسان. میگید زیغم یعنی چی؟ میگم زیغم یعنی اثر. توضیح براتون میدم اما نه حد، نه حدی براش میگم، نه حتی رسم میگم. من اینجا اینجوری هم نیست، اینگونه نمیگیم. اینم یعنی ما سختی تعریف میکنیم جوهر رو، میاییم در حقیقت یک مفهومی، یک لفظی که به اون مفهوم اشاره میکنه رو دوباره بیان میکنیم. مفهوم وجود رو شما وقتی میخواید توضیح بدید به نوعی میایید با الفاظی روشنتر، میگید ثبوت یعنی چی؟ میگید یعنی وجود. وجود یعنی چی؟ یعنی کون. کون یعنی چی؟ یعنی تقرر. این نکته ایست که ایشون میگن. لذا اگه به یه لسان ببریمش در دایره مفاهیم، جوهر رو به عنوان مفهوم نگاه بکنیم، ممکنه بگیم عرض عام و اینها هم براش قابل تصوره، ولی اگر که نه خودش رو و کنه ذاتش رو بخوایم نگاه بکنیم، چون گفتیم وجود منبسطه، وجود هم طبق بیان شرح الاسم باید بیاد نه رسم. معرف الوجود شرح الاسم و لیس ولا به حد و لیس نه و لیس بالحد ولا به رسم. ببینید عبارت این دیگه رو. خب و الجوهر لا جنس له و لا فصل فلا حد له و ما ذکر من التعریف فهو رسم له لا حد حقیقی. این بحثو دیگه اتکا میدیم، بحثای صبحمون یه مقدار راجع به حد و رسم بود، ولی یکون علا ذکر من کن بهش توجه کن. نکته دوم که بهش اشاره کنیم این که جوهر مظهر اسم قیومه، این درست، ولی به یک لسان دیگر که گفتیم جوهر مظهر ذات من حیث القیومی است. تو عبارتی که داشتیم قبلا گفتیم جوهر در حقیقت مظهر ذات من حیث القیومیه. برای این که ساده از این دوتا پاراگراف که خیلی آرام به دست و پا انداخته عبور کنیم، مطلب به نظر پیچیده‌ای ندارد. ایشون میگه نگاه کنید، ما میگیم جوهر از کجا به پایینه؟ از واحدیت به پایین. یه ذات داریم که صفات داره، این ذات دارای صفاتی است، مظهرش هم که وجود منبسط باشه دارای صفاتی است، دقیقا انطباق میکنه، خودش مظهر ذات، صفاتش هم مظهر صفات الهی است، صفات الهی بی نهایته، صفات وجود منبسط هم بی نهایته. صفات وجود منبسط چی هست؟ عوارض، اعراض. چطور شما یک ذاتی داشتید که تجلی کرد وجود منبسط رو پدید آورد؟ وجود منبسط به تعبیری که به صراحت داشتن گفتن مظهر ذات هست، بله، من حیث قیومیت و حقیتش، پس مظهر ذات. خب ذات صفات داره، این هم صفات داره، صفات ذات، ذات تعین یافته است، وجود منبسط هم با صفاتش ذات تعین یافته است. صفاتش چیان؟ اعراض. اینی که دارم میگم به نظرم میرسه بسیار به ذهن عرفا نزدیک شدیم با این تبیین، یعنی با این تبیین بداریم به فضای ذهنیشون نزدیک میشه. میگن نگاه بکنید، ما تمام عالم واحدیت صفات الهیست، اسماء الهیست، این اسماء چی بودن؟ ذاتی بودند که تعین صفتی پیدا کردند، یعنی ذات به علاوه صفت شد اسم، وجود منبسط هم به علاوه عرض میشه زید. چطور اونجا دوئیت نبود تجلی بود، اینجا هم دوئیت نیست تجلی است؟ چگونه شما اونجا میگفتید ما در مقام واحدیت دارای اسما هستیم و بی نهایتند، در اینجا هم میگید اعراض بی نهایتند و این اعراض متعین کنندن؟ اینجا داره از دایره مشاهین خارج میشه. یعنی دقیقا ایشون میگه ما در عالم خارج داریم خارجیم، داریم رو فضای مشاهین و عوارض مشخصه مشاهین میریم، خارج میشه. مراد این بود که در حقیقت همون دست فرمون رو با اون اصطلاح سازی ها داره میاد. عوارض مشخصه مگه تحقق بخش مشخص کننده آدم ها نیستن؟ مشخص کننده افراد وجودات نیستن؟ در اینجا هم وجود جوهر، وجود منبسط یک چیزه، سر تا سر عالم رو داره. چی شد؟ اون عقل شد، اون زید شد، اون بقر شد، اون حجر، عوارض مشخصه. این مقدارش که فصول رو دخالت در قضیه نمیده با مشائین دور میشه، این مقدارش که عوارض رو ملاک تشخص میگیره به مشائین نزدیک میشه. پس دقیقاً یک آینه است ذات مبارک و اسماء و صفات و مقام واحدیته، این طرف هم وجود منبسطه، عوارض جای صفات نشستند، موجودات جای اسماء. ذات چی شد؟ شد رازق. ذات تعین رزق پیدا کرد، شد ذات تعین یافته به رزق، شد اسم رازق، شد وجود. آیا اون تعین رزق چیزی غیر از ناحیه ذات آمد؟ نه، تعین حد خودش بود، خودش اون به اون تعین در آمد، چیزی بهش عارض نشد. به لسانی میتونید بگید عارض شد، بلکه صفتش بود. گوش کن، صفتش بود. ما تمام بحثمون این بود، میگفتیم آقا ذات تعین یافت به صفت رزق، صفت رزق عارض شد از بیرون. نه، چی شد؟ خودش تجلی ذات در ذات به ذات بود، به این درون. این در مقام رازقیت تعین رازقیت پیدا کرد، شد وجود رازق. بیایید اینجا جوهر صفت عوارض مشخصه زیدیه رو گرفت. این عوارض از بیرون اومد؟ نه، حق خودشه، صفت خودشه، لذا دائما تغییر میکنه. دیروز هم دیدیم از این عوارض، از این به بعد هم میگید این عوارض رو تغییر به صفت ازش میکنه. میگه این جوهر آمد صفت زیدیش رو جلوه داد، اون عوارض مشخصه زیدیه رو پیدا کرد، شد زید. پس نسبت وجود منبسط، عوارض و موجودات خارجی همون نسبتی است که ذات داره با صفات و اسما. از اون ور خود وجود منبسط تجلی ذات، مظهر ذات، صفات و اون اعراض مظاهر اسما و صفاتند. در نتیجه ایشون میگه همونطور هم که اسما بی نهایتن، اعراض هم بی نهایتن. این شاکله است. اصلا این بحثی که داره با این بیان معلوم میشه، تنبیه بعدی که میخواییم واردش بشیم روشنتر میشه. تکلفات بارده، به لسان امام ما میگفتن تکلفات تو بحث اصول از تکلفات بارده، یعنی یخ و نوک به قول قمیا، این تکلفات بارده هم گرفتار این عبارت نمیشه. به نظرم نزدیک شدن به ذهن اونها این مطلب رو، به فضای ذهنی شون این مطلب رو از کار در میاره. اول بخونیم بعد. گفتیم مظهر ذات به حسب قیومیت، بله مظهر، ولی ذات به حسب قیومیت. اینو برای همین اولش گفتم، اگه اینو ببرید مظهر یکی از اسما هم بکنید درست میشه، اما ایشون تعبیری که میکرد میگفت این مظهر ذاته به حسب قیومیت. ببینید، ولما کانت تجلیات الالهیه المظهر الصفات، از اون جایی که تجلیات الهیه که ایجاد می کند صفات خدایی را، متکثرتون، این متکثرتون داریم تو عبارت، اگه متکثرتون بگیریم کانه کانه ناقصه است، خوب است، اما نسخ بسیاری المتکثره داره. متکثرتن لما کانت تجلیات الالهیه متکثرتن، این از اون جایی که این تجلیات متکثره هستند، بله متکثرتن. اما یک نسخی داریم لما کانت تجلیات الالهیت المظهر، تجلیات الالهیت المظهرت الصفات المتکثره، یعنی الافلام داره نسخه شما همینه. اون اگر گرفتی کانه رو از تام ببیگی، چون در هر صورت ساره جزای لماست. خب البته اگه نسخه ای که الف لام نداره رو یعنی متکثرت هم بگیریم بهتر و خوشتستر در مید. تجلیات الهی رفتیم تو مقام احدیت به واحدیت. احدیت به واحدیت تجلی ذات در ذات به ذات مظهر صفات، مظهر اسماء. خب این تجلیات تکثر داره. چرا؟ به حکم کل و کل یومن هو فی شأن. خب از اونجا که این گونه است صارت الاعراض متکثره غیر متناهیه، اعراض هم متکثره غیر متناهی می شود. و این کانت الامهات من الاعراض متناهیه، اون امهات اعراض چی هست؟ اعراض نهگانه، کم و کیف و مطاب و اینا. البته در اینکه نه تان، هفتان، شیشتان، کلی در بین فلاسفه حرف صدرا هم تا اونجا که تو ذهنمه یه جایی میگه آقا این که ما اینا رو شمردیم اینجور نیست که اینها مسلم باشه. حالا با فرض این که اینها باشن، بله برخی ها مثلا اومدن یه عرضی رو گفتن نام اضافه و همه عراض ذات اضافه رو بردن داخل در اونها. حالا اون موارد هست درستی همینه نمیرسیم. و این کانت الامهات منها متناهیه قبل از اینه. چرا؟ سار بنویسید، بنویس حاشیهش، سارت الاعراض متکثره غیر متناهیه و این کانت امهات من الاعراض کما این که امهات من الصفات متناهی بود. داره؟ اون نسخه درسته، نسخه از آب گذشته از خارجیه. خب و هازد تحقیق این مطلبی که ما بهت گفتیم از اول تا حالا یونبه حکم، این مطلب بر شما معلوم میکنه، تنبیه میکنه، هوشیارت میکنه. علا ان صفات من حیث و تعیناتها فی الحضرت الاسمائیه حقائق متمایزه بعضها ان بعض. و این کاند راجع الى حقیقت واحدت مشترکت بینها من وجه آخر. خب در عالم واحدیت صفات ذات تعین یافته به صفت میشد اسم، حضرت اسمائیه یعنی واحدیت، صفات از این حیث که در مقام واحدیت تعین میبخشید به ذات حقایق متمایزه میشد، رزق با رزاقیت با عالمیت با اینا با هم تفاوت میکرد. اگرچه به دقت نگاه بکنی همه اینها تجلی یک ذات هست، یک ذات بلا نسبت و تعبیر مولانا خاص بر فرق من و تشبیه من، یک نوره که وارد منشور شد اونور ده رنگ شد. این که قرمز شد کسی قرمزی بهش داد؟ نه، تو دل خودش قرمزی بود، اما این تعین حدی قرمزیشه. اون که آبی شد چیزی بهش آبی بودن رو داد؟ نه خیر، خود آبی بودن ذاتی شد اما تعین پیدا کرد. لذا نگاه بکنی قرمز و آبی یک بعد مشترک دارن، هر دو تجلی یه چیزه، اگرچه با هم ضمناً متمایز هم هستن. به همین بیانشون میگه بیا بیا تو عالم ملک بیا نگاه بکن به وجود منبسط. کما ان مظاهر صفات حقائق متمایزه بعضها ان بعضن، خود وجود منبسط مظهر ذات و از این عوارض مظهر صفات. مظاهر صفات یعنی اعراض، یعنی صفاتی که عارض بر جوهر میشن، اینا هم حقائق متمایزه بعضها ان بعضن. لذا زید با امر متفاوته، همونطور که رازق با عالم متفاوته. معکونها مشترکتون فل عرضیه، در حالی که عوارض مشترک همه در عرض بودن مشترکه. عرض چی بود؟ عرض همین دیروز خوندیم که عرض در حقیقت اگر به دقت نگاه بکنیم اینها خود حدود جوهرن، تجلیات جوهرن. تعبیری که داشتن دیروز گفتن وحیه، یعنی این صفات اونجایی که داشتن لیس انزمامه الى معان الکلیه، حتی بعدش وحیه یعنی این صفات به حسب حقائقشون لازمه این ذاتن. لازمه ذاتن یعنی چی؟ خود ذات اینا رو در بر داره، چیزی از بیرون بهشون نمیده. و امکانات من حیث ظهور، وقتی میخواد به این درجه برسه طبیعتا شرط اون درجه بودن رو داره. برگردیم متن الانمون. پس مظاهر حقائق متمایزه بعضا ان بعضا، در حالی که همشون مشترک در عرضیت هست. لأن کل ما فی الوجود دلیل و آیت علی ما فی الغیب، غیب رو اینجا رو میگیریم مقام اعم از واحدیت و احدیت، وجود رو میگیریم مادون واحدیت. هر چه در وجود است، در حقیقت بهترم بود به جای وجود میگفت در شهادت است، هر چه در شهادت است یک مرآت و آینه غیب است. حالا دقت بکنید این دوتا، این تصویر با تصویر عوالم خمسه که روی هم استوار کردیم با هم جفت شد، چون یک مقداری ممکنه در ذهن بیاد تلاقی نداره. ما سابقا میگفتیم که یک وجود از بالا میاد، میاد این صفات روشن میکنه، از صفات به سبب عیان ثابته صفت در صفت میشه، میفته در حقیقت عالم خارج. این وجودی که وارد میشه به عالم یک وجوده، یک تشعشعه، یک صفته که از بالا آمده، چون تجلی ذاته این در حقیقت هم وجود منفصل. از طرفی رنگ و بوی صفات رو داره، صفات الهی رو داره، اعراض الهی رو داره. اما آیا این وجودی که آمد مثلا برخورد کرد به آینه دایره شکل و افتاد روی دیوار، این وجود نیست، نور نیست؟ یه نوره، اینجور نیست که نور بودنش یه چیز باشه، دایره بودنش چیز دیگری باشه. بله، تجلی یافته این وجودیست که برخورد کرده به صفات، تجلی در صفات پیدا کرده. پس اگر با دقت این دوتا رو در هم انطباق ندیم، به این میرسیم که اون یه چارچوبه بود، این یه چارچوبه که عن ذات یک وجودی رو از خودش تابانده، یک وجودی هم عوارض در صفات، یعنی اسماء و صفات در عالم ایجاد کردن، این دوتا به هم منظم شدن. نه، ایشون میگه یک وجوده که این وجود تمام عالم رو، مادون عالم واحدیت رو، همه رو با هم روشن کرده. این وجود تجلی ذاته، همونطور که ذات صفات داره، این وجودم عوارض مشخصه داره.
به نظر من سوالی که اینجا مطرح میشه و باید پاسخ شدن ما این است که طبق این ترسیم ما اصلا چه احتیاجی داریم به ترسیم کردن یک عالمی به عنوان عالم واحدیت؟ بالاخره همه این چارتی که شما تنظیم کردید و ما اگر عالم واحدیت رو ازش حرف بکنیم با عالم واحدیت باشه، با عالم عالم احدیت باشه، با عالم کون و فساد، همه اینا جواب داده میشه. تا این
همون بحثیست که عرض کردم که اینو اشتباه نکنه. اگر تصویرمون این گونه باشه، ما یه وجود از ذات مبارک میاد این ور عالم رو روشن بکنه، یک تجلیاتی در واحدیت پیدا می‌کنه، در طول قرار نمیگیره. اما اینها رو باید ببریم، چون هر دو قول ایناس ببریم داخل هم، یعنی تصویر عذرات خمس با تصویر وجود منبسط.
همون تصویر طولی ما الان مقام واحدیت حذف کردیم، هیچ ایراد و خللی به چارپین ها وارد نمی
کنه. و همین دیگه به این شو با حذف میکنی یا طولیت درش قائل نیست دیگه.
اصلا طولیت ها میگیم دیگه
هرچومی میگیم دیگه بحثه شما هر حرف من رو میزنید، یعنی میگید این وجود مستقیما مربوط به ذاته، اصلا اون واحدیت هم بالاخره خدا اسما داره، اون بری قرار بگیره.
شما ببینید تو این تفسیری که میکنن عرفا برای اسماء وجود مستقل منحاز در عالم واحدیت طبقه یک تعبیری قبول دارن. ما اگر حرف بکنیم ببینید این تعصیبی که شما میکنید اینه، بگید که یک نوریست میتابه به صورت طولی در اسماء و صفات، بعد میتابه به صورت طولی در عالم کون و فساد. من میگم و بعد دوستو میگید چرا عالم چرا در اسماء و صفات اینجوری شد، مثلا وقتی تابید در اسماء و صفات یکی شد عالم یکی شد، میگید این خصوصیت مرتبه است که وقتی یک نوره وقتی تابیده میشه خصوصیت مرتبهش این میشه که یه وقت عالم میشه یه وقت رازم میشه. بعد میاد پایین تر میگید چطور مثلا سرشمعی میشه و دیویز شمعی میشه مادی میشه، میگید خصوصیت مرتبه است که وقتی میاد مادی میشه. ما اون عالم وسطیه رو اگر برداریم یک نوره در عالم احدیت مستقیم تابیده به عالم کون و فساد زید شده زید.
خب بله
خب بله احتیاجی به اون چهار تا واحدیت نیست. عالم واحدیت هست ما قبول نداریم عالم واحدیت. همین مطلب
اولا وجود او هم بهش احتیاج داریم، هم نگاه عرفا نگاه شهودی است، میگن هست. ما به خاطر اینکه بهش احتیاج داشتیم او رو نگفتیم هست. هست یعنی اینگونه نبود که چون میخواییم بگیم زید چرا آمد بگیم. اونا فرض بر اینه که میگن شهود کرده، یعنی میگه همچی چیزی هست. پس احتیاج نداریم. بحث به اینه آیا مضر به بحث ماست؟ آیا بودن او نمیتواند نظام ذهنی شما رو توجیه کنه؟ نه بلا شما ممکنه بود بگونه دیگه هم بتونید این رو تفسیر بکنید نظام فلسفی مشروع. این تمام.